ایستادم تا دلم قرار
بجان سفر باید تا پخت شمد خانی
شبرو
یاد میکنم خداوند بخشنده مهربان رو و سلام عرض میکنم به شما خانم ها آقایان محترم. خیلی خیلی خوش آمدید به شب رو از رادیو تهران. امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده محمد حسین امیدی هستم و خوشحالم که شبی دیگر در شب رو میتونیم همراه شما باشیم با موضوع گردشگری. امیدوارم در حدود 90 دقیقه پیش رو تنهامون نذارید. برنامه امشب تقدیم شما میشود به تهیه کنندگی سینا محمد حسن، صدا بردار ستاره حمیدی هماهنگی سمانه گلک آیتم ساز نیلوفر ملا کاظمی و با حضور آقای محمد رضا بستانی دکترای توسعه گردشگری در استودیو. امیدوارم به اون خوش بگذره در دقایق پیش رو. سلام میکنم به مهمان این برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا بستانی. خیلی خوش آمدید آقای بستانی.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه عزیزانی که به هر طریقی صدای ما رو میشنوند. امیدوارم مطالبی که بیان میکنیم مورد پسندشون قرار بگیر.
زنده باشید. خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. در شب رو ما معمولا با مهمانانمون سفر میکنیم، یه مقصدی انتخاب میکردیم و حالا به واسطه این مقصد، یا بهتر بگم به بهانه این مقصد، بسته های صوتی مختلف هم تقدیم شنوندگان میشد. فکر میکنم امشب کمی باید متفاوت تر شب رو طی بکنیم، شاید کمی علمی تر به موضوع گردشگری میخوایم بپردازیم با توجه به سوابق علمی که آقای دکتر بستانی دارن. آقای دکتر، شنونده ها خیلی دوست دارن حتما بیشتر با شما آشنا بشن. دکترای توسعه گردشگری، کمی در مورد سوابقتون در حوزه گردشگری توضیح میدین؟
عرض ادب مجدد. من محمد رضا بستانی هستم، 39 سالمه. کارم رو در حوزه گردشگری با تحصیلات متنوعی در حوزه مکانیک، در حوزه مدیریت، در حوزه جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری و در نهایت برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای به اتمام رسوندم. برای این که بتونم پژوهش‌های میدانی انطباقی رو داشته باشم به 23 کشور دنیا سفر کردم و یک سری از اطلاعات پژوهشی که فکر می‌کردم می‌تونم با ایرانیزه کردنش مشکلاتی رو که توی این حوزه چالش انگیز هست توی ایران رو برطرف کنم رو در قالب 13 کتاب مختلف تألیف کردم و ارائه دادم. 273 تا دوره آموزشی متنوع رو هم توی 7 تا مجموعه آموزشی مختلف دنیا گذروندم. هلوهوش 13 ساله که در خدمت آموزش عالی هستم به عنوان یک مدرس کوچک از جامعه مدرسین و استادان و فعالیت‌های مرتبط با حوزه گردشگری در ارائه طرح‌های توجیهی رو هم از هلوهوش سال 89-90 آغاز کردم.
زنده با تجربیات درخشانی دارن آقای دکتر بستانی و فکر میکنم حتما مطالبی که ارائه میشه هم برای عموم مردم هم برای کسانی که فعال هستن در حوزه گردشگری، چه کسانی که شغلشون به هر حال مرتبطه، چه کسانی که مسئولیتی دارن در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، در جاهای مختلفی که به هر حال به نوعی با ورود گردشگر به کشور، جذب گردشگر به کشور و توسعه گردشگری مرتبط هستن. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم. شبرو رو لطفاً تنها نذارید.
شعر قشنگ بودنی از تو به خود رسیدم، آینه ای و روشنی خودم رو در تو دیدم. تویی که خلوت منو ستاره بارون میکنی، برای تنهای من آغوش تو وا میکنی. بیش از هوا بیش از نفس محتاج با تو بودنم، شوق دوباره دیدنت دلیل زنده موندنم. بیش از هوا بیش از نفس محتاج با تو بودنم، شوق دوباره دیدنت دلیل زنده موندنم. شده از خیال تو تموم لحظه های من، بخون دوباره قصه ای که قصه ساز من تویی، زمزمه کن ترانه ای ترانه ساز من تویی. بیش از هوا بیش از نفس محتاج با تو بود، محتاج با تو بودنم، شوق دوباره دیدنت دلیل زنده موندنم. بیش از هوا بیش از نفس محتاج با تو بودنم، شوق دوباره دیدنت دلیل زنده موندنم. بیش از هوا بیش از نفس
آقای دکتر بستانی، خیلی خوش اومدید. ما راجع به تهران هفته گذشته صحبت کردیم و این هفته هم می‌خوایم بحثمون رو ادامه بدیم. من تا یه سوال ازتون دارم، اونم اینه که چرا تهران مهمه برای گردشگری ایران؟ چرا اینقدر بعد راجع به تهران حرف بزنیم اصلا؟
یکی از عواملی که همیشه جای بحث بوده برای یه کشوری با سابقه تاریخی فرهنگی ایران این هست که با تعدد پایتختایی که توی کشور وجود داشته از گذشته تا کنون، با اتفاقات و مسائلی که پیرامون شهرهای متنوع اتفاق افتاده، چرا تهران انقدر حائز اهمیته؟ ما همیشه برای اینی که یک مجموعه رو، یک شهر رو و یک جغرافیا رو از اهمیتش با خبر بشیم، اینو میتونیم از بلندای تاریخ، از سفرنامه ها، از کتاب ها، از رویدادا و اتفاقات مهمی که توی اون شهر افتاده بیایم و حائز اهمیت بکنیم و بیایم روش مانور بدیم. توی هفته گذشته اون مدل‌ها و گونه‌های گردشگری رو که در رابطش بحث کردیم، مدل‌ها و گونه‌هایی بود که مردم جنسش رو متوجه می‌شدن. خیلی راحت، شاید هزاران بار حتی تجربهش رو داشتن. اما برای اینی که بخوایم تهران رو از یه دید دیگه مورد اهمیت قرار بدیم، با یه مثال کارم رو پیش می‌برم. اتفاقاتی که توی تهران افتاده، سابقه 7000-8000 ساله تهران و اتفاقات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که درش افتاده رو به عنوان یک ملاک و معیار برای سنجش میزان اهمیت این کلان شهر و این مگاپولیتن یا ابرشهر میتونیم بیان بکنیم. من باب مثال، ما شاید عزیزان از این نکته بی خبر باشن، در رویدادها، گردشگری رویداد، ما 6000 رویداد تقویمی در ایران داریم. 6000 رویداد تقویمی که شاید بر حسب اتفاق، بر حسب تورق سالنامه ها، ماهنامه ها یا استفاده از نرم افزارهایی که مرتبط میشه با رویداد شناسی، خیلی از این عزیزان مثلا بزرگداشت ها و اتفاقاتی که پیرامون تاریخ، سالگردش، ماهگردش، مرگ ها و غیره رو تونسته باشن و خونده باشن، ولی به صورت تجمیعی شاید بعضی از اون بزنگاه ها یا بهش توجه نشده یا مورد بهره برداری قرار نگرفته. بزرگترین رویداد جنگ جهانی دوم رو مثلا در تهران اتفاق افتاده.
بله.
تقسیم کل کره زمین به دو، ابرقدرتی شوروی و امریکا، و اتفاقاتی که بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از شکست آلمان نازی، باعث شد که اون جشن پیروزیش گرفته بشه، دنیا رو تقسیم بکنن و بعد از اون جنگ سرد اتفاق بیفته، یک پاش در تهرانه، در کنفرانسی که در تهران اتفاق افتاد توسط چرچیل، استالین و رئیس جمهور وقت امریکا، که انقدر اونها از اهمیت بود، در یک منزلی در تهران این تصمیم گرفته شد و تهران رو به عنوان یه مرکز قرار دادن که نتیجه کل جنگ جهانی رو اینجا رقم زدن.
بله.
که کنفرانس تهران معروف شد به کنفرانس تهران. حالا اون خونه هنوز هم هست، میتونه مورد بازدید عزیزان قرار بگیره و توی کل دنیا هم تهران رو به اون مرکز میشناسن، مرکزی که از اون 6000 رویداد تقویمی شاید خیلی هاش متعلق به ایران و ایرانی باشه، ولی خیلی هاش هم اصلا متعلق به ایران نیست، یه وجهه بین‌المللی برای ایران ایجاد کرده. و اون کنفرانس تهران که اتفاق افتاد، حتی محمد رضا پهلوی رو به اون کنفرانس راه ندادن، حتی برای اینی که بخواد یه وقتی بگیره و بخواد با چرچیل یا استالین صحبت بکنه، به قول همون افرادی که تاریخ رو تفسیر میکنن، مثل یک بچه دم در یک ساعت و نیم معطلش میکردن. اون رویداد با اون عظمت در تهران اتفاق افتاده.
ساختمان فکر میکنم که منطقه حسین آباد تهران باشه،
نزدیک میدان هرویه که الان هم تبدیل شده به یک فرهنگسرا. و متاسفانه روی این دید و روی این بودش سرمایه گذاری نشد، ولی وجهه بین المللی داشت. وقتی که ما میایم نگاه میکنیم که توی تهران چه اتفاقایی افتاده، چه عهدنامه هایی بسته شده، چه کنفرانس هایی برگزار شده، حالا در قالب همین 6000 رویداد، متوجه میشیم که تهران یک وجهه مخفی مقفول مانده ای داره در گردشگری رویدادی، که فرای اینی که پایتخت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور ایران هست، خیلی از اتفاقای بین المللی هم اینجا رقم خورده و خیلی از المان‌ها و خیلی از نمادها هم هنوز در این شهر بزرگ جاری و ساری هست و متاسفانه باز برش ما برنامه‌ای نداریم. ما برای اینی که بخوایم به کمتر مورد توجه قرار گرفته ترین گونه های گردشگری توجه بکنیم، بعد از گردشگری رویدادی میتونیم به گردشگری صنعت اشاره بکنیم.
بله.
خیلی از عزیزانی که اندیشمند بودن در حوزه گردشگری یه تفسیری داشتن از این رشته، میگفتن فعالیت هایی در حوزه چارچوب تعریف گردشگری قرار میگیره که درآمدزایی رو شامل نشه. یعنی یک فرد گردشگر وارد یه حوزه جغرافیایی فرای حوزه جغرافیایی زندگی خودش بشه، بیش از یک شب بمونه و درآمدزایی هم نداشته باشه. اما اون تفسیر قدیمیه و شاید جالب باشه برای عزیزان. علم گردشگری هر های سیزن به های سیزن یا هر 6 ماه به 6 ماه تغییر میکنه. یعنی ما کسی رو به عنوان یک فارغ التحصیلی که بشه به علمش اتکا کرد، بشه به دانشش اتکا کرد، بعد از 1 سال نداریم. الان اوضاع گردشگری قبل از کرونا و بعد از کرونا یکیه.
خیلی
قبل از حتی یک بالا رفتن قیمت ارز بین المللی، حتی یک اتفاق مثل زلزله‌ای که اخیراً برای مردم ترکیه اتفاق افتاد، کل علوم مرتبط با حوزه گردشگری رو مورد تغییر و تحول قرار میده. تمام نظام دانش رو مورد تغییر و تحول قرار میده. مثل نظام پزشکی نیست.
بله.
که مثلا شما یک قرص رو برای یه ویروس تجویز بکنی 1000 سال دیگه هم همین باشه.
علم پویاییه در واقع گردشگری.
100% علم پویاییه. برای همین هم است که ما هیچ موقع توی بین عزیزانی که صاحب اندیشه هستن چیزی به نام فارغ التحصیل توی این حوزه نداریم. همیشه ما درگیر علم و دانش هستیم و باید بیاموزیم. ما توی حوزه صنعت 1280 موقعیت یا پتانسیل گردشگری داریم در تهران. عزیزانی که برای توسعه کسب و کار، راه اندازی کسب و کار، نیاز به مشورت، نیاز به بازدید عینی از فضای کسب و کار یا برای کسب تجربه و دانش دارن. فرض رو بر این بگیرید که من میخوام یا اون عزیزی که میخواد این مدلی از گردشگری رو که عرض میکنم مورد استفاده قرار بده، از یک شهری خارج از تهران، حتی درون تهران یا خارج از کشور، میخواد بیاد یک صنعتی رو راه بندازه که عقبه ای داره در شهر تهران. کفاشی، فروشگاه لباس، اغذیه، هتل یا هر چیز دیگه.
بله.
وارد شهر میشه، از این صنعت بازدید انجام میده، اون محیط رو مورد بررسی قرار میده. اون محیط میتونه کارخونه باشه، میتونه کارگاه باشه، میتونه شرکت باشه، میتونه فروشگاه باشه یا هر جای دیگه. تو جو فضا مکانش قرار میگیره. بعد از اون بازدید تمام شاخصه های ذهنی، فکری، روحی، روانیش نسبت به سرمایه گذاری که میخواد بکنه روی این حوزه تغییر میکنه. این بخش صنعت شاید یکی از درآمدزاترین حوزه صنعت، حوزه گردشگری باشه که تا الان متاسفانه اون هم با این حجم از پتانسیلی که در تهران وجود داره مورد استفاده قرار نگرفته. اتفاق بعدی در حوزه دانشه. ما گردشگری دانش داریم. افرادی که سفر میکنن برای اینی که بیاموزن. الان کشور چین، مالزی، تایلند، سنگاپور، سریلانکا، هند، ژاپن و مکزیک و چند تا کشور دیگه، اولیاش و بهتریناش عرض کردم تو اول لیست، دارن سرمایه گذاری میکنن رو گردشگری دانش. شما وارد این کشور میشی که علم بیاموزی به عنوان دانشجو، به عنوان هنرجو، به عنوان راهجو. یک فرد وقتی وارد کشور هند میشه برای اینی که بخواد راه و رسم زندگی رو بیاموزه، از یک دین، از یک آیین، از یک مذهب، از یک معبد، از یک فرد، از یک جامعه همدست، همشکل و همتراز، هزینه‌ای بسیار گزافتر میکنه تا یک فردی که برای شکمگردی یا برای تجربه گردشگری شهری وارد میشه. چون برای اینی که مثلا شما وارد ژاپن بشی و یک دوره آموزشی مرتبط با سبک و سیاق زندگی مثلا یک نفر بودایی رو یاد بگیری، 8 تا 10 سال باید تو اون کشور زندگی کنی. 8 تا 10 سالی که باید هزینه کنی، حضور داری، مورد استفاده قرار میگیره ذهنت، روحت، روانت، و با اون حضورت خودت داری یک فرهنگی رو میبری، تبادل فرهنگی هم اتفاق میفته، هزینه هم داری میدی.
مثلا در رشته ورزش یوگا میبینم خیلی ها به شرق آسیا سفر میکنن برای اینکه بتونن یاد بگیرن و بعد بیان اینجا خدماتی رو به مردم ارائه بکنن. این میشه در حوزه همون گردشگری دانش گنجوندش دیگه، درسته؟
اونم یک دانشیه که ازش میتونن ارائه تحصیل.
بعد در تهران چه ظرفیتی داریم در این زمینه؟
ما در این تهران 800 مجموعه آموزشی داریم که دوره های مرتبط با مقاطع تحصیلی، علوم کاربردی یا مسائل مرتبط با دانش باستانی مثل علم گیاه شناسی که منتج میشه به این که اون فرد بتونه از گیاه ها راه های درمانی گیاهی رو یاد بگیره رو دارن آموزش میدن. اما متاسفانه نه دید ملی و نه دید فراملی آرش مستطره. یعنی ما شاید علم گیاهشناسی رو و علم استفاده درمانی از گیاهشناسی رو برای 12,000 سال پیش میتونیم دنبال بکنیم در ایران. تمام اساتید این رشته رو، تمام مجتمع‌های آموزشی این رشته رو و افراد شاخص در این حوزه رو در تهران میتونیم پیدا بکنیم، اما هیچ بیان بین المللی برای اینی که این عزیزان هستن که بشه ازشون استفاده کرد و بهره برد رو هنوز سراغش نرفتیم. ما در گردشگری پژوهشی،
یعنی کاری که ببخشید آقای دکتر، مثلا چینی ها برای طب سوزنیشون کردن و ما نکردیم، برای آنچه که از گذشتگان به همون رسیده علمش رو هم داریم، ظرفیتش هم داریم، ولی معرفیش نکردیم.
چون بیش از 30,000 گیاه درمانی و یا گیاهی که هنوز برای ما مصرف درمانیش ناشناخته است اما در خورد فرهنگ مردم جغرافیای اون منطقه مورد استفاده قرار میگیره در ایران رشد پیدا میکنه. من تو برنامه قبلی گفتم که ما 11 اقلیم از 13 اقلیم موجود کره زمین رو در جغرافیای 4 فصل ایران داریم. خب این جغرافیا باعث رشد گیاهایی میشه که منحصر به فرده و فقط در ایران میشه پیداش کرد. حالا یکیش مثل زعفران بود که در جغرافیای کشورهای هم جوار خودمون هم رشد پیدا میکنه و روش برنامه ریزی میشه. اما همون زعفران چقدر خاصیت درمانی و چقدر خاصیت برای بدن داره؟ چقدر در رابطش علم، دانش و مقاله وجود داره؟
بله.
حالا فرض رو بر این بگیرید که مرکزهای پژوهشی هستن که با علوم مرتبط با این حوزه آشنا هستن اما اون علم رو هنوز نتونستن در قالب یک بسته گردشگری دانش ارائه بدن و این رو هم باید مد نظر قرار بدیم که وقتی ما داریم توی این حوزه های مقفول مونده و کمتر مورد بررسی قرار گرفته صحبت میکنیم، داریم در رابطه با ارزاوری بحث میکنیم. ارزاوری که هر یک نفرشون میتونه به اندازه 10 نفر، 20 نفر و 30 نفر از گردشگرای داخلی برای کشور ما برای شهری که داریم در رابطه صحبت میکنیم درآمد ارزی به وجود بیاره و درآمد ارزشمند ایجاد بکنه. هر گردشگر وقتی وارد یک کشور میشه، در خصوص گردشگر خارجی عرض میکنه، صرف به این نیست که چشمشو ببنده، گوششو ببنده، از جو فضا مکان چیزی نگیره و بیاد مدل گردشگری مورد انتخابش رو بررسی بکنه، جذب بکنه و بره. انتقال فرهنگی اتفاق میفته، تبادل فرهنگی اتفاق میفته، هزاران اتفاق خوب دیگه براش میفته و بعد با یه کوله باری از تجربه برمیگرده.
بله.
وقتی شما مثال قشنگی زدید، وقتی برای طب سوزنی یه نفر وارد چین میشه، صرفا میره توی اون کلاس و اون طب رو یاد میگیره و برمیگرده یا با مردم هم آشنا میشه، با جامعه محلی آشنا میشه، اون پروپاگاندای تبلیغاتی که توسط غرب و شرق در رابطه با چین ایجاد شده که اینا آدمای عجیب و غریبین و همه چیزو میخورن و یه جو بدی در رابطهشون شکل گرفته، همه اینا رو میاد میشوره میذاره کنار، ذهنشو پاک میکنه، مردم منطقه رو میشناسه، با یه تجربه ارزشمند زیبایی از اون مردم برمیگرده، صرفا با اون مدرک تحصیلیه بر نمیگرده. یعنی آوردهشون آورده مالی صرف نیست، هزاران آورده ارزشمندتر از اون بحث مالیش هم وجود داره.
دقیقا. خیلی خب آقای دکتر محمدرضا بستانی همچنان با ما خواهند بود، دکترای توسعه گردشگری. شما شنونده شبرو هستید از رادیو تهران. در خصوص ظرفیت‌های گردشگری استان تهران داریم صحبت می‌کنیم. لطفاً همراهمون باشید.
زیباترین شب‌های دنیاست، در
آسمانش هر شب هر شب نور امید و عشق و رویاست. در کوچه‌هایت خانه ها خوابند، یاد نسیم و یاد مهتابند. در کوچه‌هایت خانه ها خوابند، یاد نسیم و یاد مهتابند. در کوچه‌هایت خانه ها خوابند، یاد نسیم و یاد مهتابند. اما تو بیداری ای شهر بیخواب، در خلوت شب ها در نور مهتاب. شهر من هر شب چون آسمان است، غرق پولک ستاره باران است. شهر من هر شب چون آسمان است، غرق پولک ستاره باران است. گوشه هر قلبی عشقی، در هر نگاهی مهر یاران. در رنگ مهتاب پاییزی صد خاطر از روزگاران. از کهکشان ها پرسی نشانم، رویای شب های تهرانم.
از کهکشان ها پرسی نشانم، رویای شب های تهرانم.
از کهکشان ها پرسی نشانم، رویای شب های تهرانم. ای شهر خوب من، ای شهر زیبا، من با تو میمانم. ای شهر رویا، شهر من هر شب چون آسمان است، غرق پولک ستاره باران است. شهر من هر شب چون آسمان است، غرق پولک ستاره باران است.
شب بر شما خوش خانم ها آقایان. داریم در مورد استان تهران صحبت میکنیم در رادیو تهران و برنامه شب رو. موضوع اصلی ما گردشگریه، هم هفته گذشته هم در این برنامه، آنچه که در تهران ازش بهره مندیم و شاید خیلی وقتا مخفول مونده و بهش کم توجهی کردیم رو داریم راجبش صحبت میکنیم، به این امید که آنچه که مطرح میشه کمک بکنه هم به مسئولین هم به مردم، کسانی که در حوزه گردشگری به شکلی فعال هستن، کمک بکنه که بتونن بهره برداری بیشتری از این ظرفیت ها داشته باشن. برای بهره برداری اول باید ظرفیت ها رو معرفی کرد و آقای دکتر بستانی به خوبی این کار رو دارن انجام میدن. آقای دکتر بفرمایید، همراه شما هست.
یکی از گونه های دیگه ای که خیلی برای خودم جاذبه و همیشه دوست داشتم که ببینم افرادی که در این حوزه میخوان گردشگری رو تجربه بکنن به دنبال چی هستن، گردشگری سیاسیه. مجموعه از افرادی که قراره در آینده